بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولا یقاس علی ما اذا اتا بالفرد المحرم منها حیث یسقط به الوجوب مع انه لیس بواجب. مرحوم آخوند قدس سر رو در دنباله رد نظریه مرحوم شیخ به این نکته رسیدن که فرمودن که ما از مرحوم شیخ سؤال میکنیم که اگر یک کسی مقدمه را بدون قصد توسل به ذل مقدمه انجام داد، آیا قاعده ای بر این مقدمه مترتب می شود یا نه؟ شیخ مسلماً نمی تواند منکر این قاعده بشه که اگر کسی مقدمه را بدون قصد توسل انجام داد، ذل مقدمه می تواند بر او مترتب بشه و مترتب شدن ذل مقدمه به عنوان یک قاعده از فواید این مقدمه. و احدی نمیاد بگه که خب حالا اگر ذل مقدمه را بخواهید انجام بدید، دو مرتبه مقدمه را با قصد توسل انجام بدی. خیر، مقدمه ولو بدون قصد توسل انجام بگیره، ذل مقدمه می تواند بر او مترتب بشه. بعد مرحوم آخون فرمودن خب حالا که این فائده برش مترتب هست، چه نقصی دارد در اتصاف به وجوب غیری؟ ما بیاییم بگیم همین مقدمه ولو این که قصد توسل در او وجود نداره، اما متصف شود به وجوب غیری. این آخرین مطلب مرحوم آخوند با شیخ بود. مرحوم شیخ خودشون در کلماتشون متوجه این نکته بودن و برای دفع این نکته آمدن یک قیاسی را مطرح کردن. فرمودن که ما مواردی داریم که به وسیله یک مقدمه ذل مقدمه بر او مترتب می شود، از فواید مقدمه ترتب ذل مقدمه بر او هست، لکن اون مقدمه متصف به وجود غیری نمیشه. به عبارت اخرى، شیخ در جواب از فرمایش آخوند میخوان بفرماین که ملازمه نیست بین این که ذل مقدمه مترتب بشود در مقدمه، از فواید مقدمه ترتب ذل مقدمه باشه، اما مقدمه متصف به وجوب غیری نشه. و همه دعواها بین شیخ و آخوند سر همینه که اگر مقدمه درش قصد توسل به ذل مقدمه نبود، آیا ما متصف به وجوب غیری بدانیم یا نه؟ شیخ فرماید ما جایی رو داریم، کسی مقدمه ای رو انجام داده، از فواید این مقدمه ترتب ذل مقدمه بر این مقدمه است، لکن
این مقدمه متصف به وجوب غیری نمیشه. کجا؟ اونجایی که مقدمه در ضمن یک مصداق محرمی تحقق پیدا بکنه. برای انقاض غریب دو راه وجود داره، مثلا یک راه عبور از زمین مباح، راه دوم عبور از زمین قبضی. اینجا اگر مکلف آمد عبور از زمین قبضی را اختیار کرد، در این مقدمه این فائده هست که ذل مقدمه که انقاض ضمیره بر او مترتب میشه. اما احدی نمیاد اینجا بگه این مقدمه متصف به وجوب غیری میشه. بعض ما خون میفرماید به نظر ما این حرف هم باطله. در اینجا که مقدمه در ضمن یک فرد حرام انجام شده، اون چه که باعث می شود که مقدمه متصف به وجود غیری نشه، وجود مانع. مانع اینجا وجود داره. این که این مقدمه ملاک حرمت درش وجود داره، این ملاک حرمت مانع می شود از این که مقدمه متصف به وجود غیری بشه. اما در مانحنفی که ما با شما بحث داریم، یک مقدمه در ضمن فرض مباح انجام شده، مکلف قصد وصول به ذل مقدمه رو نداره. شما شیخ قبول دارید در این مقدمه بدون قصد توسل ذل مقدمه مترتب میشه، امکان ترتبش وجود داره. ما به شما سوال میکنیم از شما چه نقصی وجود داره و چه کمبودی وجود داره در اتصاف این مقدمه به وجود غیری؟ در اون مثالی که شما زدید، اونجا مانع وجود داره. یه مانعی میاد جلوی اتصاف مقدمه به وجود غیری را میگیره، اما در اینجا که مانع وجود نداره. بعد در آخر مرحوم آخون میفرمند من از مرحوم شیخ تعجب میکنم که شیخ سه دلیل علیه صاحب فصول در مسئله مقدمه موصله که بعدا بحثش رو میخونیم اقامه کرده و تمام اون ادله علیه خود شیخ در مسئله قصد توسل جاریه. و معذاره چطور آمده این قصد توسل را در اتصاف مقدمه به وجود لازم دانسته؟ ولا یقاسو علی ما اذا اتا بالفرد المحرم منها، نباید قیاس شود ما نحن فیه در اون موردی که مکلف یک فرد محرم از مقدمه را بیاورد. حیث و یک خطو به وجود، اگر یک فرد محرمی را آورد، وجود یعنی وجود غیری حتما در اینجا ثابته. این ثابته به این معنا که یعنی برای ذل مقدمه دیگه وجود غیری ما نداریم. اینجا وجود در ذل مقدمه بعد از اینکه یک مقدمه حرامی رو آورد ساقط میشه، در حالی که خود مقدمه واجب نیست. حیث و یسقط به این فرد محرم وجود در خود دل مقدمه، مع ان این فرد محرم لیس به واجب، خود این فرد محرم واجب نیست، خود این فرد محرم متصل به وجود غیری نمیشه. خب آخون میگه لا یوها ما نهنفی که فرد محرم نیست به این فرد محرم مقایسه نکنید، لأن الفرد المحرم انما یسقط به الوجود، فرد محرم وجود ساقط می شود به سبب او، لکونهی کغیرهی فی حصول الغرض به، چون فرد محرم مانند غیر در حصول غرض به این فرد محرم شریکم، الا تفاوت اصلا این عبور از زمین مباح و عبور از زمین قبضی در غرض که غرض انقاض غریبه، هر دو در این مشترک الا انه یعنی ان الفرد المحرم لعجل وقوعه على صفت الحرمه، چون متصل به حرمته لا یکاد و یدع على صفت الوجود، این در رفت وجود واقع نمیشه، و هادا به خلاف ما هنا، به خلاف اون که در اینجا، به خلاف ما هنا، ما ها هنا درست نیست، به خلاف اون که در اینجا، یعنی در اینجا فرض ما الان این است که یه مقدمه ای را مشلط داره انجام میده، مصداق حرام نیست، قصد توسل هم نکرده. بله؟ آهنا باشه ایدی نده، ما آهنا درست نیست، و اینهو امکان که غیرهی نما یفتد به توسل فی حصول الغرض، اگر این فرد یعنی این ماهونا مانند غیرش، غیرش یعنی اون فردی که قصد توسل به وسیله اون میشه، اگه مانند غیر باشه در حصول غرض، حالا مثال خیلی ابتدایی که میزنن همینه که برای خون علفتر نسل سلم لازمه. خب آخون میگه این نسل سلم که الان کسی آمد سلم رو نسل کرد، بین این نسل سلمی که قصد توسل نشده و نسل سلمی که قصد توسل شده در حصول غرض چه فرقی میکنه؟ هر دو انسان رو متمکن میکند از کون علفتر. خب حالا که این هم حالا که در حصول غرض شریکه، مانعی هم که وجود نداره، یه نسل سلمی هست که درش مانعی از افتقاد به وجود غیری ما نمیبینیم، فلابد ان یقع علی صفت الوجود، باید واقع شود در صفت الوجود مثله، یعنی مثل ما قصده به توسل، مثل اون مقدمه ای که قصد توسل شده، چطور اون متصل به وجود در نزد شما، اینم باید متصل بشه، لثبوت المقتضی فیه بلا مانعه، چون مقتضی موجود است در این فرد، مانعی هم وجود نداره، و الا لما کانند یک خطو به الوجود ضرورتن، و الا یعنی اگر به صفت وجود واقع نشود نباید وجود ثابت بشه به ضرورت، در حالی که ما میبینیم وقتی نفس سلم شد ولو قصد توسلم نشد همین مقدار دیگه وجود غیری ثابت میشه، و تالی تالی یعنی عدم سقوط وجود باطلون جل بداهن، هیچ کسی شبهی نداره اگر کسی نفس سلم کرد بعد از این هم رفت بالای کرد قصد توسلم نکرد، کسی نمیگه که تو وجود فعلی هنوز بر ذمت هست، دو مرتبه باید بری نطق سلم بکنی، بری بالای پشت بام. و تالی باطلون بداهتن تالی عدم ثبوت وجوده. و یک شفه هازا این مطلب کشف می کند، هازا یعنی اینی که ما می بینیم بدون قصد توسل وجود صاحب می شود، کشف از این می کند از عدم اعتبار قصد توسل در وقوع مقدمه بر صفت وجود قطعاً. یعنی اگر مقدمه بخواد متصف به وجود غیری بشود، لازم نیست که قصد توسل بشه. را ونتظم لذالک تتمت توضیحه، یه تتمه توضیحی داره که بعداً مرحوم آخون ذکر میکنن. بعد در آخر کار میفرمان ولعجبو انهو، یعنی عجب این است که شیخ شدد النکیر علی القول بالمقدمت الموصله، تشدید کرده انکار قول به مقدمه موصله را. مقدمه موصله حالا الان میخونید صاحب فصول میفرماد اگر مقدمه ما را رسونده به مقدمه، کشف از وجوب مقدمه میکنه. اگر ما را خارجاً نرسان به ذل مقدمه، کشف از عدم اتصاق به وجوب غیری میکنه. میفرمد شدد انکار بر قول به مقدمه موصله را و اعتبار ترتب ذل مقدمه علیها بر مقدمه در وقوع مقدمه بر صفت وجود علا ما حرره و بعض و مقربی بحثه. خب شددن به ما این کار رو تشدید کرده به اموری که یتوجه و علا اعتبار قصد توسل، یعنی همون عدد که علیه صاحب فصول مرحوم شیخ اقامه کرده، که سه دلیل مرحوم شیخ اقامه کرده علیه صاحب فصول توجه پیدا میکنند بر اعتبار قصد توسل در وقوع مقدمه هزاله جنه علاقه از الوجود. حالا از این سه دلیل یک دلیلش رو ما عرض بکنیم. عرض میشود که در دلیل اول مرحوم شیخ صاحب فصول فرموده حاکمه به ملازمه عقل. عقل چرا میگه باید مقدمه واجب باشه؟ میگه اگر مقدمه باشه تمکن از مقدمه هست، اگر نباشه تمکن نیست. از عدم مقدمه عدم از مقدمه لازم میاد. عقل به خاطر همین محضور که از عدم مقدمه عدم ذل مقدمه لازم میاد، حکم ملازمه میکنه. بنابراین اون مقداری که ما از ملازمه عقلی استفاده میکنیم این است که باید مقدمه آورده شود تا تمکن از ذل مقدمه پیدا بکنه. پس از نظر عقلی چه ذل مقدمه بیاد چه ذل مقدمه نیاد، مقدمه متصف به وجود غیری میشه. خب آخون میفرماید همین دلیل علیه خود شما هم هست که مقدمه برای تمکن چه قصد توسل باشد چه قصد توسل نباشد، ما باید بدیم این مقدمه متصف به وجود غیری میشه. فراج تمام کلامه زیده فی علوب به مقامه و تأمل فی نقضهی و ابرامه، در نقض کلام شیخ و ابرام کلام شیخ تأمل. خب وارد فرمایش صاحب فصول میشن. مرحوم آخون برای فرمایش صاحب فصول دو دلیل در رد صاحب اصول اول اقامه می کنند. بعد از اینکه این دو دلیل را اقامه کردن، میان سراغ ادله‌ای که صاحب اصول بر ادعای خودش آورده و اون ادله رو بیان می کنند و رد می کنند. اما دلیل اول بر رد صاحب اصول ادعاش رو عرض کردیم که فاعل به مقدمه موصله، مقدمه موصله یعنی مقدمه متصف به وجود غیری می شود که شما را به ذل مقدمه برساند. اگر شما را به ذل مقدمه نرساند، این متصف به وجود غیری نمیشه. هر ما خون میفرماین ما دلیل اول در رد این فرمایش این است که در هر ایجاد و وجودی باید یک دایی برای ایجاد باشه، یک غرضی برای ایجاد باشه، چه در واجب نفسی چه در واجب غیری. اگر مولا میخواد طلب کند چیزی را، واجب کند چیزی را، شکی نداریم که برای این ایجاب یک غرضی مولا مد نظر داره. این یک در این فرمایان این کرم مرتبط هست به اون قاعده ای که در اون عمل وجود داره. این عملی که متعلق وجود قرار میگیره یک قاعده ای رو مولا درش میگه، میخواد عبد و مکلف این قاعده را تحقیل کنند، میاد اینجا این رو واجب میکنه. خب مرحوم آخون میفرمایم که اگر مقدمه بخواد متصف به وجود غیری بشه، چه خاصیتی و چه فائده ای هست؟ فائدهش این است که مکلف متمکن از مقدمه بشه. در مقدمه هیچ فائده ای جز این که مکلف متمکن از دل مقدمه بشه وجود نداره. خب حالا این که فائده اینه، اگر مقدمه اتیان بشود این فائده درش هست، چه دل مقدمه خارجن بر او ترتب پیدا بکند چه دل مقدمه خارجم ترتب پیدا نکنه. چرا؟ شما چه دلیل دارید در این که فائده به صورت مطلق مقدمه دارای فائده چه دل مقدمه بر او ترتب پیدا بکنه چه دل مقدمه ترتب پیدا نکنه؟ مرحوم آخون می فرمان برای این که ترتب دل مقدمه گای و غاب همه مقدمات رو انسان انجام میده، دل مقدمه بر او ترتب پیدا نمی کنه. شما حالا بحثمون الان راجع به یه مقدمه، مرحوم آخون میگه که اصلا گاهی یه مقدمه که هیچ ترتب ذل مقدمه به عنوان اثر بر همه مقدمات نمیتونه باشه، چون گاهی اوقات همه مقدمات رو شما انجام میدی اما ذل مقدمه بر او ترتب پیدا نمی کنه. پس معلوم میشه ترتب دل مقدمه نمیتواند از آثار و از فوائد مقدمه باشه. بعضی استثنایی میکنن، میفهمن بله ما یه واجباتی و یک افعالی داریم، افعال تولیدیه. در افعال تولیدیه ترتل دل مقدمه بر مقدمه وجود داره. افعال تولیدیه اصطلاحا به افعالی گفته میشه که اگر انسان اراده کرد و مقدمه و سبب اون فعل را ایجاد کرد، دیگه ایجاد دل مقدمه و مسبب تحریه. برای ایجاد دل مقدمه نیاز به یک اراده دوم نداره. مثلا شما اگر بخواهید یک لباس رو آتیش بزنید، این لباس رو وقتی بیاندازید در آتیش می‌سوزه. انداختن به اراده شما، اما دیگه سوختن به اراده شما نیست. احراق یک امر تولیدی قهری در علم اصول اصطلاحا به افعالی که نیاز به اراده انسان نداره و خود به خود موجود می شود، یعنی خود به خود این برمی که علتش درست شد، فقط اراده انسان در این نقشی نداره، دیگر افعال تولیدی که مرحوم آخون می فرمد فقط ما در همینجا می بینیم که ذل مقدمه ترتب پیدا می کند در مقدمه بدون اینکه اراده انسان درش دخالت داشته باشه. پس نتیجه این میشه قول به مقدمه موصله در بین تمام افعال و واجبات باید محصور بشه به افعال تولیدی. که چرا؟ چون گفتیم اگه مقدمه بخواد واجب بشه باید قاعده داشته باشه. گفتیم که ترتب ذل مقدمه قاعده نیست مگر اینکه هر وقت مقدمه بیاد ذل مقدمه باشه. ما موارد زیادی داریم مقدمه میاد ذل مقدمه نمیاد. پس معلوم میشه ترتب ذل مقدمه لیس من آثار المقدمه. بله فقط در افعال تولیدیه ترتب ذل مقدمه از آثار مقدمه است. پس مقدمه موصله رو صاحب فصول در اینجا میتونه زیاده بکنه. این هم که یک موارد خیلی نادریه در شرعیات. در شرعیات تمام سیر عقود عنوان تولیدی رو دارن. شما اگر سیره نکاح رو خوندید دیگه زوجیت قهرن حاصله. چه دیگه اراده زوجیت رو بخواید بکنید که اراده زوجیت نکنید. اگر سیغه بی رو خوندید از قصد و ارادته مسبب او که ملکیته خود به خود حاصله. اما اینا این موارد محدودیه. یک موارد نیست که ما بتونیم بیان بگیم کل مقدمه اگر بخواد استثاق و وجود غیری پیدا بکنن باید موصله باشه. این تا دنباله مطلب. و اما عدم اعتبار ترتب ذل مقدمه بر مقدمه از اینجا وارد رد کلام صاحب فصول میشن. معتبر نمودن ترتب ذل مقدمه بر مقدمه در وقوع مقدمه بر وصف وجود. هر کدوم آخون اصلا دو دلیل در رد صاحب فصول میاره، بعد میاد ادله صاحب اصول رو میاره و جواب میده. فَلَأَنَّهُ لَا يَكَادُ يُعْتَبَرُ فِي الْوَاجِبِ در واجب معتبر نیست اِلَّا مَا لَهُ دَخْلِ مگر اون واجب دخالت داره. غرض دائی میشود به این که مولا ایجاب رو بیاره و باعث میشود بر طلب این واجب. این کبرای کلی هر جا بخواد اسمی واجب باشه یه قرضیه. قرض هم داخل در فعل نیم سراغ مقدمه. ولیس الغرض من المقدمه، فائده مقدمه چیه؟ الا حصول ما لولا لما امکن حصول ذی المقدمه، غرض از مقدمه نیست مگر حصول اون چی که اگر نباشد اون امکان حصول ذی المقدمه وجود ندارد. ضرورت انه لا یکاد یکون الغرض، غرض نیست الا ما یترتب علیه من فائدته و اثره. غرض چیه؟ همون فائده. این عبارت همانش به همین برمیگرده، غرض مساویش با او فائده در فعل. لا یکاد یکون الغرض الا ما یترتب علیه. حالا یه وقتی میگفتم که اگر این لا یکاد الا ها را از کفایه کم بکنید سرط کفایه کم بشید، الا ما یترتب علیه من فائدته، یعنی فائده اون واجب و اثر اون واجب. ولا یترتب بر مقدمه الا ذلک، ذلک یعنی هم تمکن از مقدمه. ولا تفاوت فی، در این غرض، غرض در مقدمه تفاوتی نیست بین ما یترتب علیه الواجب، بین موردی که واجب مترتب بشه و ما لا یترتب علیه الواجب، موردی که واجب مترتب نشود اصلا. و انه یعنی غرض در مقدمه که تمکن از المقدمه لا محاله یترتب علیهما، مترتب می شود در این دو مورد، یعنی اون دو مورد، چه موردی که ذل مقدمه مترتب شود و چه موردی که ذل مقدمه مترتب نشود کمالایه. خب این چهار پنجت فقط در این خلاصه شد. علت ایجاب غرض است که داریه بر ایجابه، این یک. غرض هم فاعله در فعله، این دو. فائده بر مقدمه تمکن از ذل مقدمه، این سه. تمکن از ذل مقدمه فرقی نمی کنه که ذل مقدمه مترتب بشود خارج از و مترتب نشه. این چهار تا مطلب در این چند سطر. بعد می فرمان و اما ترتب الواجب، این یک سی دیگه بگه آقا نه ما قبول نداریم فائده بر مقدمه در صورتی وجود داره که ذل مقدمه که اون واجب هست ترتب پیدا بکنه. می فرماید فلا یعقل ان یکون القرض از دائی الی ایجابها و الواجب علی طلبها، معقول نیست که ان یکون، اسم یکون هم ترتب الواجبه، ضمیرش که برمیگرده به ترتب واجب، معقول نیست که ترتب واجب غرض دائی به ایجاب مقدمه باشه و باعث بر طلب مقدمه باشه. چرا؟ چرا ترتب واجب در غرض دخالت نداره غرض مقدمه؟ فإنه این ترتب واجب لیست به اثر تمام المقدمات، فضلن اهداها ترتب واجب اگر ممکنه همه مقدمات بیان اما مکلف اراده به المقدمه نکنه، تا چه برسد به یکی از مقدمات فی قالب الواجبا. فإن الواجب الا ما قلت الشرعیات و الارفیان فعل اختیاری هم واجب، مگر دلیلی در شرعیات و ارفیات فعل اختیاریه، یخصار و مکلف تارتن اتیان رو بعد از وجود تمام مقدمات، که گاه و گاه بعد از وجود همه مقدمات اراده می کند اتیان واجب را، و اخرا یعنی یخصار و عدم اتیانه. فکیفه یکونو اختیار و اتیانهی غرضاً من ایجاب کل واحدت من مقدماته، چگونه ما میتونیم اراده اتیان واجب یعنی ذی المقدمه را غرض از ایجاب هر کدام از این مقدمات قرار بدیم؟ مع عدم ترتبه در صورتی که مترتب نمی شود واجب بر تمام این مقدمات، تا چه برسد به یکی از این مقدمات. پس در این چند سطح هم برمود اثر اونی که تا مقدمه اومد اونم بیاد، اثر معناش همینه، فائده یعنی اونی که تا فعل اومد فائدن بیاد. خب اگر بخواییم ترتب ذل مقدمه را فائده بگیریم، پس چرا در غالب موارد نمیاد؟ تا مکلف اراده نکنه محقق نمیشه ذل مقدمه. پس معلوم میشه ترتب ذل مقدمه لیس من آثار و من فوائد مقدمه. فقط یه استثنایی میکنن، نعم فیما کان الواجب من الافعال تصریفیه و تولیدیه. اگه واجب فعل تولیدیه، فرض کردم اصطلاحا فعل تولیدی یعنی اونی که دیگه نیاز به اراده انسان نداره، اگر مقدمش محقق شد خودش خود به خود چه میشود؟ تولید میشود. اگر سببش آمد خودش میاد. مثل مثالی که عرض کردیم، در اونجا که واجب یه فعل تولیدی باشد، مترتب از لامحاله در تمام مقدمه چون معلول از علت تخلف پیدا نمی کن. و من هنا از این بیانی که گفتیم که فقط ترتب واجب در افعال تولیدیه انقدر ان القول المقدمه الموصله، اگر کسی مثل صاحب فصول بخواد قائل مقدمه موصله بشه که مقدمه موصله یعنی وجوب غیری مقدمه در فرض که مقدمه شما رو به مقدمه برسانه، این یستلزم امکان از وجوب مقدمه را در قالب واجبات، چون در قالب واجبات تا اراده ذل مقدمه نکنی محقق نمیشه. پس باید در قالب واجبات وجوب غیری را منکر بشی، وجوب غیری مقدمه در قالب واجبات را منکر بشی و قائل بشید که وجود خصوص علت تامه در خصوص واجبات تولیدیه، این اون مقدماتی که معلول او یک واجب تولیدیه، اون مقدمات وجود غیری موعد وجود غیری موصله و مشروط به این است که موصله باشه. خب مستشکل اشکال میکنه، میگه چرا جناب آخون شما تخصیص میزنید به واجبات تولیدیه؟ مگر هر عملی نیاز به علت نداره؟ همانطوری که در عالم ممکنات نیاز به علت داره، عمل انسانم یکی از ممکنات نیاز به علت داره و هر معلولی محتاج به علتشه، محال است معلول بدون علت. پس در هر عملی که ما داریم انجام میدیم رابطه علیت مطرحه. اگر در غیر افعال تولیدیه رابطه علیت نبود، این اشکالی که به صاحب فصول کردی وارده، اما در غیر افعال تولیدیه رابطه علیت وجود داره. اگر رابطه علیت معناش اگه علت آمد معلول لا محاله میاد. این خود ما من واجب الا و له علت تامه، واجبی نیست مگر اینکه علت تامه داشته باشه. ضرورت از به حالت وجود ممکن بدون علت تامه. پس تحقیق یعنی تحقیق مقدمه موصله را به واجبات تولیدیه، این بدون مخصصه، بچی ما برای تحقیق نداره. خب مردم ما خود جوابی میدن، میفرمایند درسته در غیر واجبات تولیدیه علت وجود داره، ما قبول داریم. اما یکی از اجزای علت در که جزء اخیر علت تامه اراده، اگر یکی این مقدمه را انجام داد نفس سلم کرد، اما اگر اراده کون علت سر را نداشته باشه نمیتونه که کون علت سر پیدا بکنه. اگر بخواد کون علت سر پیدا کند باید اراده داشته باشه. پس اراده جزء اخیر علت تامه برای دل مقدمه. اگر نفس سلم کرد اراده کون علاست هم کرد، اینجا کون علاست محقق میشه. اینجا دیگه انتقاط بین علت و معلول محقق نمیشه. اما باید از ما بپذیری اراده یکی از اجزا یا جزء اخیر علت تامه برای دل مقدم است. درست؟ اون وقت آیا ما میتونیم بگیم اراده جزء مقدمات و متصف به وجود غیری هم بشه؟ اراده رو ما نمیتونیم متصف به وجود غیری کنیم. چرا؟ روی مبنایی که مرحوم آخوند که حالا دو سه مرتبه فرمودن، آخوند نظرش این است که اراده خودش یک امر چیه؟ غیر اختیاریه. امر غیر اختیاری متعلق برای وجود قرار نمیگیره، حتی وجود غیری. پس ما نمیتونیم اراده را متعلق وجود غیری قرار بدیم. اون وقت باز بعضی از اون مطالب قبلیشون رو تکرار میکنم. نعم و این استحال صدور ممکن بلا علته. ما هم قبول داریم که ممکن بدون علت استحاله داریم. الا ان مبادع اختیار فعل اختیاری، مبادی اختیار فعل اختیاری از اجزای علت اون فعل اختیاریه. یعنی اراده یکی از اجزای علت ذل مقدمه است. و این مبادی لا تکاد تتصف بالوجود، متصف به وجود نمیشه. لعدم کونها بالاختیار، خود اراده دیگه یک امر ارادی و اختیاری نیست. چرا که اشکال داره بگیم اراده ارادیه؟ آخون فرمد اگر بخوام بگیم اراده ارادیه تسلسل لازم میاد، برای که این اراده اگر بخواد اختیاری باشه مسبوق به یه اراده قبلی، نقل کلام میکنه در اراده قبلی، یا اون اراده قبلی غیر اختیاریه، حرف ما ثابت میشه. اگر اونم بگید اختیاریه، نیاز به اختیار دیگر داره، نقل کلام میکنید در اون اختیار. پس اراده نمیتواند یه امر ارادی باشه، چون اگر اراده نیاز امر ارادی باشه نیاز به یه اراده دیگر داره. البته طبق فرمایش آخوند که همه هم رد کردن این را، لعدم کون مبادی اختیار به اختیار و الا تسلسله، یعنی اگر اراده بخواد اختیاری باشه تسلسل لازم میاد. شما به وامهون لمن تأمل، این مطلب واضح است برای کسی که تأمل بکنه. پس ببینید ما نمیتونیم سایر واجبات رو مانند افعال توحید دیگه کنیم. سایر واجبات نیاز به اراده دارن. اراده چون گفتیم در افعال تولیدی اراده نیست، یعنی اراده ذل مقدمه نمیخواد، اما در سایر واجبات بعد از انجام مقدمه اراده میخواد. اگر بخوایم بگیم این اراده متصل به وجود غیری بشه، شرط تکلیف این است که متعلق تکلیف یه امر اختیاری باشه، در حالی که اراده اختیاری نیست. و صلی الله علیه وسلم. Thank you.